از جایش بلند شد و پشت پنجره ایستاد، طوری که زنش نتواند او را ببیند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عروس مدائن بر اساس رمانی به همین نام اثر ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عبدالعلی کمالی، علی میلانی، مهدی نمینی مقدم، معصومه عزیز محمدی، امیر عباس توفیقی، شیرین سپهراد، حمید یزدانی، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت ششم،
وقایع و حوادث این نمایش در قرن سوم در دوران حاکمیت ساسانیان در ایران می‌گذرد. خسرو جوان دلیر و جوان مرد، عاشق کتایون دختر گودرز، دهقان ثروتمند شهر استخر است. بهرام فرزند مرزبان نیمروز نیز برای تصاحب کتایون به این شهر آمده است. خسرو به دست مرد و زنی بزرگ شده و تربیت یافته است و نام و نشان تبار خود را نمی‌داند. وقتی برای خواستگاری کتایون می‌رود، گودرز او را به خاطر فقر و نداریش از خانه بیرون می کند. از سوی دیگر فرمانده فاتح و پرقدرت خراسان به مدائن پایتخت ایران می آید و طالب آزرمیدخت شاه ایران می شود. آزرمیدخت هر تدبیری برای به فرجام نرسیدن خواسته فرخ هرمز می کند، به نتیجه نمی رسد که سرانجام ناچار به کشتن فرخ هرمز می شود. چند روز بعد رستم هرمز فرزند فرخ برای انتقام خون پدرش به مدائن می آید. در شهر استخر گودرز با ازدواج کتایون با بهرام موافقت می کند، اما شب قبل از عروسی کتایون از خانه می گریزد و به آسیابی پناهنده می شود. در مدائن رستم هرمز آزرمیدخت را اسیر و کور می کند. موبد موبدان بعد از سالها رازداری اعلام می کند تنها فرزند ذکور باقی مانده از خسرو پرویز زنده است و باید او را در شهر استخر پیدا کرد و بر تخت سلطنت نشاند. لذا به شهر استخر می آیند و به جستجوی خسرو می پردازند. ادامه ماجرا را با هم می شنویم.
در آمدم ورود فراوان بر شما موبد موبدان.
میبینم که در این همه سال رنج زمان فرسودت نکرده پیره مرد. امیدوارم امانت ما در کمال سلامت باشه.
موبد موبدان در پناه پروردگار برقرار باشد. چاکر مأموریتی داشت که با تمام توان در انجام آن تلاش کرد. حالا آن کودک فرزند دلاور من است.
بله، در مورد دلاوری و برومندیش بسیار شنیدم.
خصلت‌های نیک او را همه مردم شهر می دانند.
آیا توانستی به نژادش پی ببری؟
ایمان کرده بودیم که در پی یافتن نژاد کودک نباشیم. سوگند یاد می کنم که بر سر پیمان باشم و هرگز به دنبال یافتن والدین کودک نبودم.
درود بر تو.
حالا هم از ته دل خواستار ناشناس ماندن والدین او هستم.
خسرو حالا کجاست؟
در خانه است.
برای تدارک موکب شاهی آماده شوید و همین جا در بیرون خانه منتظرش بایستید.
خب پیره مرد، برو خسرو را به حیات خانه بیاور. برو.
بله چشم. پسرم بلند شو، بلند شو، زود آماده شو.
چه شده پدر؟ چه شده که اینطور هراسان؟
موبد موبدان و بزرگان کشور بر در ایستادن و اجازه شرفیابی میخواهند.
چه میگویی پدر؟ شرفیابی به حضور چه کسی؟
به حضور فرزند عزیز من، به حضور نور دیدگان من.
تو ولی نعمت و سرور من هستی، چرا از من کسب اجازه میکنی؟ خودت اگر صلاح میدانی بگو وارد شوند.
چشم من بر سیمای شاه جوانبخت ایران زمین روشن باد.
من هنوز نمیدانم با کیستید و چه میگویید.
هر آنچه گفته شد عین حقیقت است.
اگر منظورتان من هستم که نه نژاد از شاهان میبرم و نه ارتباطی با آنها داشتم.
قربانتان گردم، فرصت برای گفتن نژاد شما بسیار است.
شما مطمئنید که نشانی را درست آمده اید؟
بله سرورم. در این فرصت اندک به اختصار اشاره کنم که شما فرزند زاده خسرو پرویز هستید.
جالب است.
به هنگام تولد شما شهریار پسر خسرو پرویز با مشورت من و به خاطر آنکه از گزند بدخواهان مسئول بمانید شما را به این مرد و زن سپردند تا به تربیت و پرورشتان همت کنند.
پدر جان شما می دانستی؟
من؟
چرا در این همه سال نگفتی والدینم چه کسانی هستند؟ من که بارها گفتم خود را فرزند واقعی شما می دانم. راست می گویم؟
موبد بزرگ، شما پیمان شکستی نه من.
این راز باید روزی عیان می شد و این روز حالا پیر مرد.
فرزند عزیزم، شاه جوان من، به خداوند سوگند که تا به امروز والدینت را نمی شناختم. قرار ما با موبد موبدان این بود که فقط در نگهداری و پرورش شما تلاش کنم و درباره والدینتان کنجکاوی نکنم و این راز همیشه سر به مهر بماند.
بگذار تو را در آغوش بگیرم پدر جان. تو بزرگوارتر از آن هستی که در کلام بگنجد. مطمئن باش هیچ وقت نسبت به تو تصوری ناروا نمی کنم. تو همیشه برای من پدر و همسرت هم برایم مادر هستید. من در آغوش شما بزرگ شدم و تا پایان عمر مطیع شما هستم.
پسر عزیزم
زنده باشید و پایدار.
باید به اطلاع شاه برسانین که ملک آزرمیدوخ آخرین بازمانده سلسله ساسانی برکنار و کور شد و سردار فاتح در انتظار قدوم شما هستند تا تخت شاهی را به وجودتان مفتخر کنند.
من چطور میتوانم بر تختی جلوس کنم که به خون 10 تن از ساسانیان آلوده است؟ من تا حالا که نمیدانستم نیاکانم چه کسانی هستند، چون مردمان عادی زندگیم را میگذراندم. اما حالا باید دل به قهر و غضب دیگران داشته باشم و از فکر ناکسان از جان خود در حراس باشم. اگر اجباری در پذیرفتن این مقام نداشته باشم، ترجیح میدهم چون گذشته زندگی بگذرانم، چرا که کار کشاورزی را از سلطنت بیشتر دوست دارم.
بزرگان کشور و فرماندهان آمدند تا در رکاب شما به پایتخت برگردند. کشور را نمی شود رها کرد. در اینجا خواست شما باید مصلحت کشور باشد. هر ایرانی پاک نژادی باید در خدمت کشورش باشد. خدمت شما به ایران این است که شاهان باشید و مقدراتش را رقم بزنید و رهایش نکنید.
چرا من باید مقدرات ایران زمین را رقم بزنم؟
چون شما دارای فره ایزدی هستید، از تبار ساسانی هستید. تبار والای شما باعث شده است که رستم هرمز پس از فتح پایتخت اجازه تصاحب آن را به خودش ندهد. خواستاران تاج و تخت کم نیستن، ولی آنان که از تبار شاه باشن اندکن.
تباری که مرگ یکایک افرادش را شاهد بوده چه تبار شومی باید باشد؟ با آن که دل به این مقام ندارم، ولی حالا که وضعیت چنین است به جان در خدمتش خواهم بود. فقط اندکی فرصت میخواهم تا خودم را آماده کنم.
اگرچه بنای ارگ برای وجود شما حقیر است، اما تا عزیمت به پای تخت در اختیار شماست و حالا هم خدمتگزاران آماده جانساری هستند.
جالب است. این ارگ حقیر به من که نژادم شناخته نبود اجازه ورود نداد. حالا اما گردش چرخ گردون چنین است که من باید افتخار حضورم را از ارگ دریغ کنم.
ما را ببخشید سرورم.
شما کیستی؟
من حاکم شهر استخر هستم. اگر ماموران ناشناخته باعث رنجش خاطر شاه شدند، جسارتشان را بر من ببخشایید و اگر مأمور خاصی را که جسارت کرده است میشناسید فرمان بدهید تا تنبیه او بیدرنگ انجام شود.
من قصد تنبیه و ادب کردن کسی را ندارم. محافظان ارگ وظیفهشان را انجام دادند و اگر کاری بجز این میکردند مستوجب تنبیه بودند.
بله، شما درست میفرمایید سرورم.
موبد موبدان، تقاضا میکنم لحظاتی مرا با پدر و مادرم تنها بگذارید.
اطاعت میشود. ما در حیات خانه منتظر شما میمانیم. برویم.
پدر جان، پدر، تا رفتم به پایتخت چند روزی فرصت داریم.
فرزند دلبند من حالا شاه ایران است و ما به این دلخوشیم که گاهی یادی از ما بکند. ما نمیخواهیم مزاحم شما باشیم، چون از این به بعد کارهای مهمتر از آن دارید که به یک پیر مرد و پیر زن حقیر فکر کنید. ما خواهان سلامت و سعادت شما هستیم و از دور برای موفقیتتان دعا میکنیم.
آیا پدر و مادر حق دارند فرزندشان را در ایام سخت بی پناه رها کنند؟ من حق ندارم کشورم را بی پناه رها کنم. شما هم حق ندارید مرا بی پناه رها کنید.
تو نور چشم ما هستی پسرم.
حالا من می روم و پس از مساعد شدن اوضاع کسانی را برای آوردن شما به پایتخت می فرستم. ولی تا آن زمان دستور میدهم هر امکانی که برای رفاه و آسایش شما لازم باشد در اختیارتان بگذارند.
همین که سلامت و موفقیتت را به ما اطلاع بدهید کافی است.
ما هیچ چیزی نمیخواهیم. خودت خوب میدانی ما آدمهای فقیری هستیم، اما وجودمان لبریز از بی‌نیازی است. در آینده برای دیدنت میاییم، اما دوست داریم در همین جا به خاک سپرده شویم. ما با خاطره کودکی شما دلشادیم.
پروردگار عمر طولانی به شما بدهد و سایه شما همیشه بر سرم باشد.
پسرم، تو حالا زندگی تازه‌ای را شروع می‌کنی و حتما مخاطرات زیادی پیش می‌آید. باید مراقب خودت باشی و مثل حالا جانب فقرا و مردم را داشته باشی.
مطمئن باشید جز این نخواهد بود.
حالا دیگر برو بزرگوار. بزرگان در حیات منتظرت هستند. راستی تکلیف دختر گودرز چه می شود؟ چه کسی او را جستجو می کند؟ عشقت را که فراموش نمی کنی؟
هرگز، دل من با اوست و حتما او را پیدا می کنم. به زودی.
در عمرت هیچ وقت کار نکردی. خیلی از زنان این دیار را میشناسم که مثل تو هستن.
درست است که من سن زیادی ندارم، اما فکر نمی کنم تو هم در این منطقه دور افتاده و در یک آسیاب غیر از مادرت زنان زیادی را دیده باشی که ادعای شناخت آنها را داری.
تو اینطور فکر میکنی جوان؟ مرا دست کم گرفته. آن داست را درست در دست نگرفته ای جوان.
همیشه علف را همین طوری درو میکنم.
نکند این داست برای جوان کاراز بوده ای مثل تو کوچک باشن. حالا چرا همینطور ایستاده و بروبر مرا نگاه میکنی؟
ببین ماهو، من یک جوان شهرنشینم و خودت باید درک کنی که تا امروز کشاورزی نکردم و حقیقتش را بخواهی تا به امروز داست به دست نگرفتم که بتوانم بدون راهنمایی تو علف درو کنم.
من نمیدانم شما جوانان شهری چه میدانید که انقدر ادعا دارید. یه رو کردن کاریست که زنها هم از عهدش برمیان.
خیلی از زنها هستن که از مردان کارآمدتر و جسورترن. همانطور که نباید مردان را به خاطر مرد بودن با خصوصیات مردان سنجید، اما یه زنها را هم در برابر خیلی از کارها نباید ناتوان و عاجز دانست. حالا نشانم بده با داست چطور کار میکنن تا بفهمی جوانان شهری کمتر از شما نیستند و خیلی زود میتوانند کارهای سخت را یاد بگیرند.
داست را باید اینطور در دستت بگیری تا به راحتی بتوانی علف‌ها را. تو چه دستان نرم و لطیفی داری جوان، بیشتر شبیه دستان زنان است.
تو به دستان من چه کار داری؟ ببین این تو خوب است.
خب کار دیگر بس است. امروز به اندازه کافی کار کردیم، حالا هم بهتر از تنی به آب بزنیم.
احساس میکنم سرماخوردگی مختصری دارم. آب تنی برایم مناسب نیست.
حیفت از آب تمیز این حوض نمی آید.
چه میکنی؟
حدثم درست بود. واقعا از این که مزاحم مهمان عزیز من شدم و او را چون مردان نیرومند کار کشیدم خجلم.
این چه کاری بود کردی؟
تو عجب دختر زیبایی هست. تو اگر خودت به جنسیت خود اقرار میکردی به این بلا مبتلا نمیشدی. من برای اینکه به زن بودن تو یقین کنم این کار ناجوان مردانه را کردم، ولی نگران نباش، نگران نباش، رازت را فاش نمی کنم.
تو چرا لباست خیس است فرزندم؟
چیزی نیست، در آب افتادم.
تو
چرا مواظب مهمان ما نبودی ماهو؟
پدر، من در حال کار کردن بودم که در اوز افتاد.
بیا بیا جوان به داخل آسیاب برویم تا خودت را خوش کنی. آنجا گرمست. بیا بیا.
مزاحم شما شدم آسیاب.
این چه حرفی؟
من میخواهم.
چه میخوایی بگویی فرزندم؟ بگو، خجالت نکش.
من به شما دروغ گفتم و میخواهم از این کارم پوزش بخواهم و طلب بخشش کنم.
مگر چه شده فرزندم؟
من به شما دروغ گفتم که پسرم. موهایم را ببین پیر من. من دختر یکی از خانان بزرگ استخر هستم و روزگار اینطور مقدر کرده که مثل موجودی بی‌پناه آواره دشت و بیابان شدم.
گریه نکن، هر کس در زندگی مشکلاتی دارد. اگر در برابر مشکلات ضعف نشان بدهی نابود می‌شوی. حالا بگو پدرت کیست و چه مسئله‌ای باعث آوارگیت شد؟
من دختر گودرز، دهقان بزرگ شهر استخر هستم که از بد حادثه از خانه ام دور شدم و به خاطر اینکه شناخته نشدم ناچار لباس مردانه پوشیدم و حالا در کنار شما هستم.
گودرز، پدرت را می شناسم. ای بانوی ارجمند، چرا خانه پدرت را ترک کردی؟ حالا چه به سرت آمده که گریه می کنی؟
من از کودکی دختری آزاد بودم و چون مادرم جوان مرگ شد، پدرم برای اینکه احساس بی‌مادری نکنم مرا تحت حمایت خودش گرفت. بعد از مرگ زودهنگام مادرم هیچ وقت ازدواج نکرد. پدرم همیشه میخواست پسری دلاور و رشید داشته باشد که ثروتش به او برسد، اما چون پسر نداشت مرا مثل پسران شجاع و دلیر پرورش داد. اما پدرم از این غافل بود که یک دختر در هر شرایطی دختر است و نمیتواند جای خالی پسر را پر کند. من زیر نظر استادان کار آزموده تیراندازی و سوارکاری یاد گرفتم.
چطور از خانه بیرون آمدی؟ تو دختر گودرز بزرگ اینجا چه میکنی؟
حادثه روزگار مرا در مسیر جوانی گمنام و بی‌نام و نشان قرار داد و به خاطر محبت و جوانمردی و دلاوری آن جوان مهرش را به دل گرفتم. این جوان دلاور به قصد خواستگاری نزد پدرم آمد، اما پدرم به خاطر آنکه پدر و مادرش از طبقه اعیان و اشراف نبودند با ازدواج ما مخالفت کرد. تا چندی قبل آن جوان و من به امید آینده زندگی میکردیم، اما از بعد حادثه جوانی به نام بهرام که پسر مرزبان نیمروز است به استخر آمد و مرا از پدرم خواستگاری کرد. پدرم که فریب جاه و مقام پدر بهرام را خورده با این ازدواج موافقت کرد. من که نمی توانستم دل از مهر آن جوان بردارم، بهتر دیدم که خانه را ترک کنم و به گوشه ای پناه ببرم تا بهرام ناامید شود و به شهر خودش برگردد.
بهتر است هرچه زودتر به خانه برگردی بانوی گرامی.
اگر برگردم پدرم ناچار از طبق قولی که به بهرام داده است مرا به همسری او در آورد. اگر چنین شود خودم را خواهم کشت.
تمام دخترها اول که میخواهند به خانه شوهر بروند بر ایشان سخت است که با مرد بیگانه ای زندگی کنند، ولی به تدریج به خانه شوهر انس میگیرند. شما با کاری که کردید آبروی خود و خانواده‌ات را برده اید. به عقیده من بهتر است همین حالا سوار شوی و به اتفاق نزد پدرت برویم. من در آنجا وساطت می کنم و ما نمی شوم که شما را سرزنش یا تنبیه کند.
انگار از مهمانداری خسته شدی آسیابان و می خواهی من را از خانه‌ات بیرون کنی.
فرزندم، آنچه من گفتم به خیر و صلاح تو بود و
وگرنه کیست که مهمان عزیزی چون تو را بر چشمانش نگذارد؟ تو اگر نمیخوایی نصیحتم را قبول نکن و تا هر وقت که دلت میخواهد در اینجا بمان.
سپاسگزار تو هستم پیرمرد. و این را هم بگویم که ماهو پسرت مرا در حوض انداخت و متوجه شد که من زن هستم.
مکنون او را تنبیه می کنم نوچفان مرد.
نه
پسر ناجوان مردت آنقدر بی غیرتی کرده که دیگر او را اولاد خود نمی دانم.
من بیرون می روم. چطور اتفاق افتاد؟
این پسر ناجوانمرد به خاطر اینکه بفهمد مهمان ما دختر است او را در حوض می اندازد و آنجا
این که چیزی نبوده. دختر خودش تقصیر دارد که خود را مرد معرفی کرده است. پسر بیچارهش تقصیر ندارد. آره او بی خیال اینکه مهمانش مردی جوانی است با او شوخی کرده و او را در آب انداخته. اگر می دانست این دختر است هیچ وقت چنین کاری نمی کرد. بعد هم کدام جوان است که در برابر زیبایی چنین دختری وسوسه نشود؟
تو میدانی پدر این دختر کیست؟ گودرز، دهقان بزرگ شهر استخ.
وای چه بهتر. تو چرا احمق شده ایم؟ چرا فکرت رو بیکار نمی اندازی؟ این دختر را خداوند برای ما فرستاده تا به دستو از این فقر نکرد آزاد شمی. تو باید ماهو را به ازدواج با او تشویق کنی. آره دخترم چون جوان و بی تجربه است ابتدا مخالفت و شاید فحاشی کند ولی بالاخره ناچار وادار به تسلیم می شود. اون وقت است که برای رهایی از وضعیت فعلی تن به زناشویی با ماهو می دهد. بعد از اینکه این دو جوان با هم ازدواج کردند گودرز را از وجود دخترش مطلع می کنیم. آره می دانم او از خوشحالی پیدا شدن دخترش اعتراضی به زن و شویی او با ماهو نمی کند و به فرض هم که اعتراض کند در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد و ناچار است که تسلیم شود. آره آن موقع است که در دریای نعمت غرق می شویم و روی خرمنهای طلای گودرز قلط می زنیم.
من که نمی دانم خودت هر طور صلاح می دانی رفتار کن.
آره می روم که با این دختر صحبت. اگر گناه ماهو را عفو کردی او را هم برای شام صدا کنم.
بگویید بیاید، فرزند شماست و باید سر این سفره باشد.
آفرین به تو دختر. بیا ماهو، سفره شام پهن است. بیا.
آمدم مادر، آمدم. سلام به همه شما.
سلام.
سلام.
بشین. شام فقیرانه است. بفرمایید.
امروز عصر چند نفر از دهات اطراف اینجا بودن و خبر عجیبی را به من دادن. آنها می گفتند آزرمیدخت ملکه ایران به دست رستم فرخ پسر مرزبان خراسان اسیر و کور شده و چون جانشینی برای او نبوده بزرگان دست به دامان موبد موبدان می شوند. موبد جوانی را که نواده خسرو پرویز بوده و به طور ناشناس در شهر استخر زندگی می کرده به آنها معرفی می کنم و آنها او را به شاهنشاهی ایران برگزیده و به نام یزدگرد سوم بر تخت می نشانند.
این دهقانان نام این جوان را می دانستن؟
من خودم او را به خوبی می شناسم.
نام او چیست؟
خسرو.
چه گفتید؟
خسرو همان جوان گمنامی است که در استخر زندگی میکرد و کس